رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. در مبحث دعا این جلسه بحثی رو که دنبال میکنیم یه بحث بسیار بسیار مهمی است پیرامون تأثیر زمان و مکان در استجابت دعا. یعنی سوالی مطرح میشه که آیا برای دعا کردن زمانی هم لحاظ میشه که در اون زمان دعای ما به اجابت نزدیک یا نزدیکتر باشه، و یا مکانی هست که در اون مکانها دعای ما به اجابت نزدیکتر باشه؟ پاسخ میدیم بله، یه همچین مطلبی هست، هم در قرآن کریم این مطلب هست، هم در روایات احادیث نبوی و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، یک مقدمه رو خوب هست که هممون بدونیم. این مقدمه خیلی مهم هست. اصل بحث هم که این جلسه میخوایم تقدیم کنیم بسیار حائز اهمیت و دوستان بهشون واجب اخلاقی است که این بحث رو به دوستان دیگر، به خانواده‌های خودشون، به هر طریقی که دارن میشنوند، به اونها هم انتقال بدن، این بحث رو منتقل بکنن. خیلی بحث حساسی است. اون مقدمه‌ای که می‌خوایم عرض کنیم خدمتتون این هستش که همه روزها، همه شب‌ها، همه ساعت‌ها، همه لحظه ها و همه آنات، آنات هم باز همون کمترین لحظه رو میگن، دقایق و ثانیه ها رو میگن، تمام اینها برای دعا کردن مناسب هست. یعنی انسان میتونه در هر لحظه ای که اراده بکنه پروردگار متعال رو بخونه و از حضرتش چیز بخواد، حاجت خودشو بخواد، حاجت یعنی همون خواسته خودشو بخواد. این کارو میتونه انجام بده و خوبم هست، مشکلی نداره. و این خیلی مهمه که یک عظمت نامتناهی که قدرتش نامتناهی است، علمش نامتناهی است، فضلش نامتناهی است، همه اینا صفات کمال در او جمع از به حد لایتناها، یعنی هیچ تناهی برای اونها شما نمیتوانی پیدا کنی در مورد خدای تعالی. یک همچین پروردگاری به من و شما انسانهای ناچیز این اجازه رو داده که در طول شبان روز هر ثانیهی که ما اراده کردیم او رو بخونیم و او بدون اینکه وقتی به ما بده، از پیش وقتی تعیین کنه، رئیس دفتر یا نگهبان، حاجب، منشی، کسی داشته باشه، خودش مستقیما پاسخ ما رو بده. این واقعا یک فضل بسیار بزرگی است. جز از پروردگار مهربان از کس دیگری چنین فضلی، چنین برتری، چنین کاری بر نمیاد اصلا. چون در بین مخلوقات شما هر کسی که ببینید مثلا دیگه بالاترین اشخاص معنوی ما، مراجع عظام ما حفظهم الله هستن که افتخار شیعه هستن و مرجعیت رو بر دوش میکشن، زحمات زیادی رو متحمل میشن، علمای ربانی ما هستن، دیگه بالاترین افراد اینها هستن، مراجع عظام هستن دیگه. شما حساب بکنید در بین مراجع عظام حتی یک نفر رو هم نمیتوانید پیدا بکنید که به شما بگه که آقا 24 ساعته هر وقت کاری داشتی به من زنگ بزنید و من پاسخ شما رو میدم. چرا حالا شما میگین کوتاهی از جانب خدای نکرده مرجع تقلید هست؟ نه، اصلا شدنی نیست این کار. یعنی این کار برای مخلوق شدنی نیست که بتوان این کار کنه. او هم نیاز به استراحت داره، رسیدگی به خانوادهش داره، مسائل دیگری داره. بخواد اگر این کار رو بکنه که باید اصلا از کار و زندگیش بزنه، از مرجعیتش هم کنارگیری کنه و بذاره فقط برای چند نفر از من و شما، نه همه ما. تازه این کار فقط از خود خدای تعالی برمیاد و پروردگار متعال این کار رو بر خودش حتم و لازم کرده که در 24 ساعت هرگاه بنده‌ای بخواد با پروردگار مهربان تماسی برقرار بکنه، پروردگارش میدونه که خواب نیست، لا تأخذه سنتون ولا نوم، چرت و خواب بهش غلبه نکرده، او زنده است، هوشیاره، به قول ما عواما بیدار هست، در واقع چون خوابی اصلا نداره، سراپا گوش به قول ما عوام ها هست، اسمع و سامعینه و گوش میکنه به خواسته های من و شما و به خواسته های همه موجودات و مخلوقات، نه حالا تنها انسان ها فقط. این کار از او تعالی برمیاد، فقط پروردگار متعال میتونه چنین کاری رو انجام بده و او هم با رحمانیت خودش و وسعت این رحمانیت داره این کار رو انجام میده. واقعا اگر بگیم ارحم و راحمین، یکی از معانیش هم همین هست که خواسته که برای بندگانش اینجور باشه. حالا یا بندگان نمیدونن این مطلب رو که او تعالی در تمام شبان روز آماده برای پاسخگویی به اونهاست، یا میدانن و کوتاهی میکنن. این یک مطلب. مطلب بعد این استش که خب وقتی که ما دونستیم که در هر زمان و هر مکان میتونیم با پروردگار رابطه برقرار کنیم و خواستمون از او بخوایم و او هم به ما بدهد اگر خواستمون شرایط لازم رو داشته باشه، اون وقت این سوال پیش میاد که خب پس چه نیازی داریم که دنبال زمان خوب و مکان خوب که به اجابت دعا نزدیک هست ما بگردیم؟ ما در پاسخش خواهیم گفتش که بله، هر زمانی انسان اراده کنه میتونه با خدای تعالی رابطه برقرار کنه، مشکلی نیست، از اون طرف مشکلی نیست در واقع. اما مسئله سر اینجاست که سوال اینه که در بین این همه زمان 24 ساعته ما زمانی داریم که افضل باشه، برتر باشه، بهتر باشه و ما اجابت دعامون، استجابت دعامون، پاسخگویی به حاجتمون رو سریعتر داشته باشیم، میتونیم این کار انجام بدیم یه همچین چیزی داشته باشیم؟ میگیم در جواب بله، یه همچین چیزی شدنیست، مشکلی نیست و یه همچین روزها و همچین مکانهایی هم داریم که تأثیر داره در این که دعا حداقل زودتر مستجاب بشه، زودتر به اجابت برسه. این هم ما داریم. و اگر ما دنبال روز و مکان هستیم در تأثیر استجابت دعا، به این منظور هست که نه اینکه در زمانهای دیگه دعا به اجابت نمیرسه، اونا میرسه به اجابت، ولی این سرعت اجابت رو صد چندان میکنه، ده چندان میکنه، بعضی وقتا قابل قیاس با زمانهای عادی نیست و مکانم به همین صورت. اینجا باید این مطلب دوم به مطلب سوم که باید دقت داشته باشه انسان که بدانیم خواندن با دعا کردن فرق میکنه. یه وقت ما میگیم ذکر الله یعنی یاد خدای تعالی، یه وقت میگیم دع الله یا دعو الله یا ادع الله، یعنی میخونم خدای تعالی رو یا خون خدای تعالی رو. اون مسئله خواندن دعا کردنه که ما قبلا توضیحش رو دادیم، ولی مسئله یاد خدای تعالی بودن با دعا کردن دو مقول است. هر دعایی یاد خدای تعالی هم هست، اما هر یاد خدای تعالی ممکنه دعا باشه، ممکنه دعا نباشه. این دقت رو بکنید. بلذا اونجایی که در قرآن آمده ذکر الله یذکرون الله امثال اینها، دقت داشته باشید که مسئله یاد خدای تعالی است. حالا یه مثالی میزنیم. ببینید شما در اتوبوس، مینیبوس، مترو، هواپیما، قطار، کشتی، در جاهای دیگه به یاد خدای تعالی هستید، فقط میگید یا الله، یا رحمان یا ارحم الراحمین. همین یه کسی به شما میگه حاجتی داری چیزی، میگه نه خواسته نرم، خواستم خدای تعالی رو صدا بزنم. همین خدای تعالی رو یاد میکنید با زبان. بعضی وقتا هست با زبان یاد نمیکنید، تو قلبتون به یاد خدای تعالی هستی. یادتون باشه این به یاد بودن هر مکانی و هر زمانی میتونه باشه. مثلا چون خودشون فرمودن به ما، شما میتونی در هنگام وارد شدن به دستشویی و توالت هم بگی بسم الله، به نام خدا. خب در هنگام تخلی هم میتونی به یاد خدای تعالی باشی، چون خودشون فرمودن. در هر زمانی هر مکانی میتونی به یاد خدای تعالی باشی، مگر در هنگام معصیت. البته در هنگام معصیت هم اگر کسی یک آن به یاد خدای تعالی بیفته و از معصیت بخواد دست برداره، اونم خوبه اونجا انسان به یاد خدای تعالی باشه، یعنی یا الله بگه دست از ادامه معصیتش برداره. دقت بکنید، این مشکلی نیست به یاد خدای تعالی بودن. اما در موقعیت دعا کردن باید یادمون باشه که دعا رو هر جایی هم نمی کنن، هر زمانی هم نمی کنن. مثلا زیبنده و شایسته نیست اگرچه خدای تعالی به ما اجازه داده که در هر 24 ساعت خدای تعالی رو بخونیم و ازش چیز بخوایم. خب زیبنده نیست، شایسته نیست که در هنگام تخلی هم بریم این کار انجام بدیم. این دیگه زیبنده نیست. دعا کردن رو داریم میگیم، نه یاد خدای تعالی بودن. اینو دقت داشته باشین. اینم مطلب سوم شد. پس نتیجه میگیریم انسان میتونه در هر لحظه ای دعا کنه، مگر لحظه ای معصیت باشه و اونم بودیم با چه شرطی؟ خدای تعالی رو بخونه، ازش حاجت بخواد، مگر جاهایی که زیبنده دعا کردن نیست و زمانهایی که زیبنده دعا کردن نیست. ولی در هر حالت انسان میتونه یاد خدای تعالی باشه، به غیر از معصیت. اگه برای معصیت خاصی یاد خدا بکنه، یعنی ادامه معصیت رو دیگه ترک بکنه، به این امید یاد خدای تعالی بکنه. پس در مسئله دعا کردن، اگر ما میایم زمان و مکانی رو در نظر میگیریم که تأثیر در استجابت دعا داشته باشیم، صرفاً برای این هست که دعا انشاءالله زودتر به اجابت برسه. و این کار هم شدنیست، یعنی به ما گفتن، دستور دادن خود خدای تعالی، پیامبر اکرم، ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین دستور دادن که آقا در این زمانها اگر بخونید پروردگار متعال رو به اجابت نزدیکتر هست. در این مکان ها اگه بخونید خدای تعالی، خدای تعالی رو به اجابت نزدیکتر هست. اینها در واقع میخوایم این رو بگیم به عبارتی دیگه، این زمان ها و مکان هایی که حالا وارد بحثش میشویم، تضمین های لازم رو برای ما در باره استجابت دعا داده. در این زمان ها و این مکان ها تضمین های لازم رو برای استجابت دعا به ما داده. خب پس به یه تعبیر دیگه هم عرض میکنیم، اگر ما از زمان و مکان میخواییم در استجابت دعا استفاده کنیم، استفاده از احرام ها و در واقع از وسایلیست که خدای تعالی در اختیار ما گذاشته، ولذا باید ببینیم که چه زمانها و مکانهایی رو خدای تعالی به ما فرموده، یا پیامبرش یا ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین، که در اونها دعای ما به اجابت نزدیکتر هست. اول اجازه بدید، من در قرآن کریم نگاه میکردم دیدم که تقریبا یه چیزی شاید حدود مثلا 20 یا 25 مورد باشه که زمان، شاید هم بیشتر، زمان و مکان در اجابت دعا تأثیر دارن. یعنی خدای تعالی خودش فرموده که در این زمانها دعا به اجابت نزدیکتره، یا در این مکانها دعا به اجابت نزدیکتر هست. اول اجازه بدید که سوره مبارکه مزمل رو، شاید حالا بعضی دوستان حداقل اگر حفظ همشو نباشن، اوائل این سوره رو انشالله حفظ هستن و بعدم بقیهش هم حفظ کنید، چون در ادامه بحث دعا یکی از یه بحثی ما داریم در دعا که خواص سور قرآنی چیه در تأثیر در استجابت دعا، یعنی تأثیر خواص قرآنی، سور قرآنی و خاصیتشون در اجابت دعا. در واقع اونجا هم براتون بحث خواهیم کرد که سوره مزمل چه کارهایی رو آسون میکنه برای انسان و خوندن ظاهر این سوره و چقدر خاصیت عجیبی داره. حالا اون گذاشتیم برای اون زمان خودش که انشالله برسه. در اینجا خداوند متعال خطاب به پیغمبرش میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها المزمل، ای گلیم بر خود پیچیده. یعنی در گذشته خب شما میدونید که مثل حالا انواع پالتوها، کاپشنها، کچلوارها، لباسهای آنچنانی و اینچنینی و اینها که نبود. واقعا مسلمانان صدر اسلام برای پوشش خودشون هم مشکل داشتن. بعدم خیاطایی که نبود اینجوری لباس بدوزن که، پوشش ها یه جوری بود که پارچه رو میگفتن مینداختن، مثل هندیایی که حالا اصلا دور گردنشون میپیچوندن. خود خیاط دادن و پارچه دوختنش اصلا هر کسی این هنر رو نداشت، اینقدر خیاط ما نداشتیم، بعد اینقدر پارچه های متنوع نبود، بعد دوختن اینها مزدهای آنچنانی داشت که اینها نمیتوانستن بدن. خلاصه برای پوشششون مشکل داشتن، سعی میکردن که فقط قسمت‌های حساس بدنشون رو بپوشونن. خب این پیغمبر خاتم خودش هم جزئی از این مردم هست، کسی است که وضع مالی خوبی نداره که اگر هم داشت استفاده نمیکرد ازش، چون میخواد با مردم باشه. ولذا حضرت هم برای اینکه بشینه، مثلا گاهی حضرت عرق میکرد یا گاهی مثلا سردش میشد، میخواست که خودشو بپوشونه که مثلا دوچار چاییدن نشه، ما بهش میگیم چاییدن، حالا نچا دو قول معروف سرما نخوره، حضرت یک پارچه چیزی روی خودش مینداخت، یه چیزی شبیه گلیم بود مثلا قدیم ها درست میکردن، اینو میبافتن زنها خانه ها به فروش میرسوندن. پیغمبر یکی از اینا رو داخل دوش مبارک نشسته بود، خطاب بهش رسید که یا ایها المزمل، ای کسی که گلیمی پارچه شبیه به گلیم دور خود پیچیدی، ای جام پیچیده، در جام پیچیده شده، به این معنا. قم اللیل الا قلیلا، ببینید یک دستور، دقت بکنید، کلمه قم یعنی به پا خیز، مگر اندک. خب بعد میاد آیه بعد تفسیر این آیه قبل هست، نصفه او انقص منه قلیلا، میفرماید که نصف یا چیزی کمتر از نصف شب رو به استراحت بپرداز، بقیه شو برخیز. یا بعضیا اومدن توضیح دادن که منظور این هستش که دو سوم رو استراحت کن، یک سوم رو برخیز. خب اونم اگر شب رو سه قسمت بکنیم، یک دو سه، قسمت سومش میخوره به کجا؟ میخوره به طلوع فجر، یعنی اذان صبح. اون قسمت سوم رو بیدار باش، دو قسمت رو استراحت کن. بعضیا گفتن که دو قسمت رو بیدار باش، یک قسمت رو استراحت کن. اوزد علیه، ادامه همون آیات که تفسیرش رو خودتون مراجعه خواهید کرد، ورتل القرآن ترتیلا. یکی از مهمترین کارهایی که در دل شب انجام میدی، قرآن رو باز کن، شروع کن تلاوت کردن. البته پیغمبر لازم نیست قرآن رو باز بکنه، چون خب پیغمبر خودش قرآن ناطق هست، قرآن در سینه مبارکش هست، شروع میکنه به قرآن رو خواندن. برای من و شماست که قرآن رو باز کنین، شروع کنین به تلاوت کردن. بعد میفرماید که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا. چون بنای ما اینه که رو آیات خیمه بزنیم و بخوایم آیات رو تفسیر بکنیم، میخوام اینو عرض بکنیم که سه آیه بعد داره این رو به پیغمبر میفهمد که تو در طول روز فرصت خوبی برای کسب و کار و ایجاد کسب درآمد و ایجاد درآمد داری. در طول روز ما این فرصت رو به تو دادیم و به کارهای دیگه هم میتونی بپردازی. در دل شب که همه خوابیدند و در واقع کسی نیست که دیگه بیاد مزاحم تو بشه، حالا من دارم این صحبت رو میکنم، یا حالا مزاحمت هم نباشه، بیاد وقت تو رو بخواد بگیره، چه برای کار شخصی باشه چه برای کار اجتماعی باشه، تو در دل شب این فراغت رو داری، پس در دل شب برخیز. اون ان ناشعت اللیل میفرماید که بعضی از مفسرین فهمودن که برای کار روزانت از دل شب که در واقع سحر باشه، که ما اسمشو میذاریم قبل از طلوع فجر، یعنی از نیم شب و دو نیمه اگه بکنیم، نیمه اولش رو رها میکنیم، نیمه دومش نزدیک به طلوع فجر که اذان صبح، اسمشو میذاریم سحر. در سحرگاه برخیز، قوت بگیر، قدرت بگیر از ما به واسطه عبادت شبانه و خواندن پروردگار و خواندن قرآن کریم، نیرو بگیر برای کار روزانت. یعنی بخلاف اون چرا که در ذهن ما هست، ما خیال میکنیم هر کی شب مثلا بلند بشه در دلشم دیگه صبح نمیتونه بیخوابی رو تحمل بکنه و سر کار از محل کار اخراجش میکنن، اصلا چنین چیزی نیست. حالا اینو بعدها هم تو بحث‌های آینده بهش خواهیم پرداخت که چنین چیزی نیست. اینو بعضی از مفسرین فهمودن که منظور اینه که یه قوتی بگیر، قدرتی بگیر برای کار روزانت، ما تو رو کمکت بکنیم، پشتیبانت باشیم. این پشتیبانی در دل شب از ما اخذ کن و بگیر. ببینید این یک بحث که سوره مبارکه مزمل آخرین آیه همین سوره میفرماید که ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک. ما که پروردگار تو هستیم قطعا میدونیم کسانی که با تو اند اونها هم، یعنی پا جای پای تو میگذارن یا رسول الله، سنت تو که در دل شب برخواستن هست رو عمل میکنن، بلند میشن، همون کاری که تو انجام میدی اونها حالا بنا به ظرفیت خودشون انجام میدن. ما که پروردگاریم یعلم و انکه، یعنی قطعا میدونیم که اینها چه کسانی هستن، نام خودشون رو میدونیم، نام پدرشون، نام مادرشون، اینا رو میدونیم، همه اینا در نزد ما ثبت هست. من سل ادنا من سلسه لنگ و نصفه و سلسه و طائفت من اللذین معک و همه اون گروهی که با تو هستن، همه اینا رو ما میدونیم، به موقع نگه میداریم اینها رو که به داد اینها برسیم، یعنی میدونیم چه این کاری که اینها دارن انجام میدن به درد اینها میخوره که اون موقع بهشون برگردونیم. دقت بکنید، البته اینجا یک مطلب مهم هست که بلند شدن در شب در سحر، که حالا توضیح میدیم همه اینها رو، برای پیامبر، برای ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین واجب هست، برای امتش که من و شما باشیم مستحب هست. صرفا فرمودن که ثواب آنچنانی داره، حالا ثوابش هم بعدن اینا رو برسیم یکی که انشالله صحبت خواهیم کرد، خواستش هم خواهیم گفت انشالله اگر برسیم خواهیم گفت، که اینجور هست مستحبه برای من و شما، ولی برای پیامبر و ائمه طاهرین واجب هست، یعنی باید حتما اینها در دل شب برخیزن و این کار انجام بدن. حالا ببینید این یک مطلب در سوره مبارکه مزمل هست. یک مطلبی در مطلبی هم عرض کنیم از سوره مبارکه آل عمران درباره یاد کردن خدای تعالی که دعا رو هم در دل خودش داره، اون آیاتی است که انشالله بعدها در همون بحثی که عرض کردم خدمتون بهش خواهیم پرداخت، که بهش اصطلاحا میگن پنج ربنا، که اینها خیلی مهمه و چیزهای کلیدی است. ای کاش اینها رو ما میدونستیم و سراغ رمال و جادوگر و ساحر و قهوه بین و تاینم هم چایی و بریز نگاه کن و تای قهوه رو نگاه کن و دعا نویس و اینها نمی رفتیم. ای کاش نمی رفتیم، یعنی اینها رو میدانستیم واقعا. حالا اونجا بحثش رو خواهیم کرد. آیه از اینجا، اون پنج ربنا از اینجا شروع میشه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. قطعا در خلقت آسمان ها و زمین و این اختلاف شب و روز که بحثش مفصل هست که شب چگونه نوبت خودشو به روز و روز نوبت خودشو به شب میده، و در یک کره خاکی که ما داریم زندگی میکنیم، الان که ما اینجا نشستیم مثلا شب هست، یه جای دیگه روزه، یه جای دیگه نیم روز هست، یه جای دیگه مثلا ساعت اول مثلا مغرب هست، یه جا آخر سحر هست. این اختلاف شب و روز لآیات قطعا نشانه هایی ما قرار دادیم لأول الالباب. من زیر این قضیه میخوام یه خطی شما بکشید بعدا مراجعه بکنید که چرا قرآن میفهمد برای اول الالباب ما داریم اینو میگیم. من فقط یه خط کوتاه عرض میکنم چون مورد بحث ما نیست، و اون اینه که یادتون باشه کسانی که همین جوری به دنیا میان، نمیخوایم مثالی بزنیم خدای نکرده بد باشه، همین جوری به دنیا میان، همین جوری هم از دنیا میرند، اینا هیچ وقت اولی الالباب در عمرشون نبوده و نیستن و نخواهند بود. اولی الالباب اون کسی است که در پی این هست که یه چیزی یاد بگیره، در پی این هست که چرا خدای تعالی او رو خلق کرده، در پی این هست که بدانه این گوسفندی که ذبح میشه دست و پا میزنه این حیوان و سرش رو از بدنش جدا میکنن، پوستش رو قلفتی میکنن و این میارن گوشتش رو به ما میفروشن یا مثلا نظری به ما میدن یا میپزن قیمه و خورش رو اینها درست میکنن به ما میدن بخوریم، این گوسفند چرا باید جلوی ما دست و پا بزنه؟ ما چه مزیتی بر این گوسفند داریم؟ ماهیه این حیوان هم میخواد زنده باشه، چرا باید بپره بالا بپره پایین جان بده تا ما زنده باشیم که چه کار بکنیم؟ او اولی الالباب در یه خط اگه بخوایم بگیم، فعلا بخوایم بگیم قضیه این هست، اولی الالباب ها همیشه دنبال این مسیر هستن، دائما در این تفکرن که چرا من با این حیوان مگه چه تفاوتی دارم؟ اگر واقعا تفاوت دارم که دارم، تفاوتم در چیست؟ دقت بکنید بعدا با این لفظ کار داریم. بعد میفرماید که حالا اولی الالباب یه بحث یک ساعته خودش داره که بسیار بحث شیرینه، ولی خب یه مقدار خودتون هم دنبالش برید بد نیست. میفهمد اولی الالباب کیا هستن؟ قرآن شروع کنه اینها رو توضیح دادن. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، کسانی هستن که یاد میکنن خدای تعالی رو در حال ایستاده، در حال نشسته، پهلوی راست پهلوی چپ، در همه حالات خدای تعالی رو یاد میکنن، یعنی فرقی براشون نمیکنه دیگه. حالا بقیه آیه رو من کاری ندارم. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میگن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، بعدن اینو در اون قسمت خودش بحث خواهیم کرد. یک صلواتی بفرستید. از مجموع این آیات مبارکه فعلا که همه آیاتی که ما عرض کردیم حدود 25 مورد شاید باشه در قرآن راجع به زمان و مکان، ما فعلا این دو مورد رو از سوره آل عمران که به پنج ربنا، قسمتی از پنج ربنا رو خوندیم و سوره مبارکه مزمه، بقیه رو الان نخوندیم، میذاریم برای جلسه بعد اگر زنده بودیم در خدمتون خواهیم بود. از مجموع این دو گونه آیات یک استفاده میخواییم بکنیم که زمان تأثیر داره در استجابت دعا. چه زمانی؟ میفهمد آقا یه قرآن داره به پیغمبرش میفهمد یکی از بهترین زمانها این هست، نصفهو اونقص منه قلیلا اوزد علی، یعنی در دل شب، شب و نیم کن، دو نیم که کردی نیم دومش ثلث آخر شب، ثلث آخر شب به پیغمبرش دستور میده قرآن کریم که برفیز. چرا به پیغمبر این گونه دستور میده؟ برای اینکه پس ما میفهمیم اون زمانی زمان خاصی که خدای تعالی داره به پیغمبرش چگاه میکنه؟ دستور داره میده. ما باید زرنگ باشیم رو حوازمین این حرف خدای تعالی رو بقاپیم و بهش عمل بکنیم. معلومش یه چیزهایی تو اون ساعت به آدم میدن که به هر کسی این چیزها داده نمیشه، فقط به اونایی داده میشه که تو همون ساعت بلند میشن. دقت بکنید، این مال دو سری آیات برای این که اذهان نورانی شما خسته نشه و همه عزیزانی که دارن در جاهای مختلف صدای ما رو مستقیم دریافت میکنن، بریم یه مقدار چند تا حدیث و روایت هم بخونیم و من یه مقدمه پیرامون اونا عرض بکنم خدمتون، بعد انشاءالله در جلسه بعد دوباره برمیگردیم یک سری از آیات دیگه میخونیم که چقدر این آیات زیبا و جذاب هست. یک صلواتی محبت بفرمایید. در لسان روایات نبوی و ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین بهترین زمانها برای دعا کردن در طول سال به سه دسته تقسیم میشه. دسته اول اوقات مطلقی هست، اوقات مطلقی که در همه ایام سال ممکن هست بارها و بارها درک بشود. پس ببینید قسم اول اوقات مطلقی است که در همه ایام سال ممکن است بارها و بارها درک بشه، این قسم اول. قسم دوم اوقاتی است که در هر شبانه روز می شود از اونها بهره برداری کرد. یعنی با اولی فرقش این هستش که تو خود شبانه روزی که ما داریم یه اوقاتی داریم که اگرچه هر روز اینها هست ولی تو خود همین شب و روز هست، یعنی به هفته حتی نمیرسه. مثلا دسته اول که گفتیم اوقات مطلقی است که در همه ایام سال میشه استفاده کرد، مثل چی؟ مثلا مثل شب جمعه و روز جمعه که بهش میگن سید اللیالی، یعنی آقای شبها شب جمعه است، سید الایام آقای روزها روز جمعه است، در روایت داره. خب دوم اوقاتی که در هر شبانه روز میشه از اونها استفاده کرد، اینم دسته دومه. دسته سوم اوقاتی است که فقط و فقط در طول سال یک بار میتونیم از اونها استفاده بکنیم و بس، دیگه دوبار نمیشه استفاده کرد. در طول سال فقط یک بار میشه ازش استفاده کرد. حالا ببینید اهمیت این بحث چقدره، میخوایم چه نتیجه بگیریم. دقت بکنید، من یه بار اینجا این حرف رو میزنم برای خودم، هم میگم چون شماها مثل من نه تنبلید نه اینکه اهل این هستید که اهل تهجد و شب زنده داری نباشید، همه الحمدلله اهل شب زنده داری هستید جز من آسی که اینجا نشستم. من برای خودم این جمله رو دارم عرض میکنم که ما یه وقتی هست که چون نمیدونیم که یه اوقاتی در طول سال هست، قسم سوم، که فقط یک بار میشه در طول سال از اونها برای دعا کردن استفاده کرد، نه بیشتر. چون اینو نمیدونیم به راحتی اینا رو از دست میدیم. شب قدر رو به طرف میگی مثلا چرا اینجا هستی، میگه حالا میخوام شبای زیادی، خب با یه شب دیگه میرید. این طفلی نمیدونه که یک شبه که فقط شب قدره، گرفته نشسته تو خونش یا خوابیده یا آشرشته خورده نفخ کرده، دیگه جرثقین هم نمیتونه اینو تکونش بده. هم خانمش میگه پشت برو مسجد، آخه با زنش دعواش میشه. یا برو مثلا یه جای نامشوخ میگه نمیتونه این خواب، ما حالا بحثمون هم شروع میکنم، بحث خوابم شروع میکنم. خواب یک چیزیه که خب هر انسانی نیاز به خواب داره، نمیتونه که نخوابه که. او باید مواظب باشه که چه من چه جوری چی کار باید بکنم که الان خواب سراغم نیاد. به راحتی شب قدر رو از دست میده، به راحتی شب عید قدیر رو از دست میده، به راحتی شب عید مبعث رو از دست میده، به راحتی شب 13 رجب رو از دست میده، به راحتی شب 17 ربیع الاول رو از دست میده و همینجور و همینجور تا آخر تمام شبهای ماه مبارک رمضان رو خیلی راحت و مفعد دست میده. دوباره من اینا رو تکرار میکنم برای شما، نگید فلانی تکرار کرد یادش نم. نه، باید دوباره تکرار کنیم اینا رو. پس این سه قسم بهترین زمان برای دعا کردن، فعلا بحث زمان رو داریم، هنوز به مکان نرسیدیم، در طول سال این سه قسم بهترین زمان ها. حالا قسم اولش رو عرض کنیم که این قسم اول و دوم رو عرض میکنیم که خلاصه گویی کرده باشیم، ادغام میکنیم در هم دیگه. ببینید قسم اول و دوم اوقات مطلقی که در همه ایام سال ممکنه بارها و بارها درک بشه، دو اوقاتی که در هر شبانه روز میشه از اونها استفاده کرد. من همه اینا رو جمع کردم تقریبا همشو، ممکنه چند تا دیگه داشته باشه که من ننوشته باشم، این هم هست، امکانی مطلب هم هست، اکثرشو میگیم جمع کردیم. حالا میفهمد قسم اول و دوم اکثر زمانهایی که تأثیر بسزایی در استجابت دعا داره این هاست که در روایات و احادیث آمده که روایاتش هم براتون خواهیم خون انشاءالله. یک، ما بین اذان و اقامه، یه نفر اذان رو گفت تموم شد، امام شما میخواد اقامه بگه، زرنگ باش. خودتو میگه المؤمن و کیس، فقط چون تو معامله کردن و معذرت میخوام ببخشید، حالا این حرفا نازم کلا گذاشتن سر دیگران که نیستش که آخه که بگیم که مؤمن و کیس بشه. خب نمیگیم خدا اینکه ماها اهل افراسی، نه، خود تنها امور مادی هم که انسان نباید کیس بشه، بابا تو امور معنوی هم زرنگ باش. یادت باشه اذان که تموم شد میخوان اقامه بگن، یا خودت اذان گفتی حالا میخوای اقامه بگی، بین اذان اقامه یه تا دونه دعا بکن. پول که ازت نمیگیرن، الحمدلله هنوز اداره مالیات بر این قضايا که مالیات نبسته، مالیات ارزش بر افزودم که اینا نداره که دیگه راحتیم دیگه، بیمم که کاری بهمون نداره بگه حق چیز ما رو هم بده، که فرانشیب میگن دیگه، فرانشیب ما رو هم بده. هنوز به اینجاها که نرسیده، تا نرسیده لااقل اذان تموم شد، اقامه رو آقای جماعت یا خودت یا هر کی میخواد بگه، تو بینش 5 تا 4 تا 3 تا 10 تا دونه دعا بکن. پول که نمیخوای بدی که، جونم که نمیخوای بدی که، زحمتم که نمیخوای بکشی، میخوای زبان تو به کار بندازی. من خدا میگم به جای پرت و پلا گفتن تا 5 تا دعا بکنیم، طوری نمیشه که. این یک. دو، بین دو خطبه امام جمعه تا آن که سلام نماز رو بده، میفرماید که خطبه اول امام جمعه که تموم شد تا زمانی که امام جمعه سلام نماز رو میخواد بده، خطبه اول که تموم شد خطبه دوم میخواد شروع شد، از همونجا که خطبه اول تمام شد میگه یک زمان خیلی عالی و ایدئالی برای دعا کردن هست، تا زمانی که خطبه دوم میخونه و میخواد نماز بخونه، سلام نماز بده، میگه هر کی هر جا نشسته اونی هم که تو خطبه ها هست دعا بکنه، خاص وسط نماز هم تو قنوتش دعا بکنه تا نماز تموم نشده، هر چی میخواد تو قنوتش دعا بکنه تا سلام نماز. اونام که نرفتن نماز جمعه مثلا نتونستن دارن گوش میدن، تا امام جمعه دارن کار انجام میده، فرصت ایدئالی است برای دعا کردن. سوم، موقع ریزش باران. خدا گواهه همه کاری ما میکنیم جز دعا کردن. وای دوباره بارون داره میاد، اخ چه بارونی. ده دفعه که این حرفا رو زدیم، دفعه 11 بارون نمیاد. حالا شما بشینید بگو خدایا اینقدر دعای بارون نخونده. توی مسجدی دیدم یه بنده خدا گفت آقا من دعای بارون رو میخونم شما هم بخونید. ما نفهمیدیم دعای برف داره میخونه یا بارون داره میخونه، اینقدر غلط پلود میخونه که ما نفهمیدیم چی داره میگه، اونا هم نفهمیدن چی میگه بنده خدا. موقعی که بارون داره میاد، گفت یه بنده خدایی بیچاره طلبه بود توی حجرش بود، شب این اومد بیرون بره وضو بگیره، بره دستشویی وضو میگیره، خب حجره ها رو دیدین تو حیات دستشوییش گوشه حیاته، هنوز هم همینطور هست. دیدش بارون میاد، دفعه دوم اومد یه خودش استراحت کرد بارون بر نمیاد، دفعه سوم اومد بره بیرون دید بازم داره بارون میاد، خب واه چقدر بارون میاد، بعد پیش انداخت رو سرش اومد خود رفت وضو گرفت اومد و شروع کرد نماز خوندن و اینها. و چند سال بعد هم این بنده خدا مرحوم شد، هم حجره ایش خوابش دید، بهش گفت چه خبر از برزخ چه خبر، گفت همین مقدار بهت بگم، هر رو دارن میان ما رو بر میدانن، اینجا یه خونه به ما دادن، از اینجا در خونه با دو تا مأمون میبرن یه جایی محکم است، از ما یک سوال میکنن ما نمیتونیم پاسخ بدیم. گفت چه سوال؟ گفت از ما سوال میکنن تو چی کاره بودی که گفتی چقدر بارون میاد؟ خالق بارون بودی، صاحب بارون بودی، مقدار بارون دستت بوده، از چی بارون میترسی؟ خونه رو سر مردم خراب شد تو میخواستی بری خونه براشون بسازی، تو روزی اینا رو میدید، تو چی کاره بودی؟ گفت ما همیشه میمونیم چی بگیم، چندین ساله که مرگ ما گذشته هر رو ما رو میبرن سوال و بازپرسی حفاظت اطلاعات برزخ، آقا تو چی کاره بودی گفتی که چرا انقدر بارون میاد؟ ما همه کاری میکنیم موقع بارون اومدن جز اینکه دستمون بلند کنیم دعا بکنیم. خب این اشتباه این کار واقعا. وقتی که باران داره میاد میفهمد، در روایت میفهمد بهترین زمانه برای دعا کردن، زودی دستتو بلند کن، اگه سرما نمیخوردی برو حتی زیر ریزش باران دستتو بلند کن، باران رحمت الهی است، آب شیرین. یک آن تفکر بکنید، همین آب شیرین اگه از آسمون نیاد، شما میخوای آب شور دریا رو به شیرین تبدیل کنی، شما محاسبه کن الان وقتش نیست، هر بطری یه لیتریش چقدر تموم میشه، هر بطری یه لیتری آب شوری که شما میخوای شیرینش کنی چقدر تمام میشه؟ یا داره بارون از آسمان داره میاد، آب شیرین بدون هیچ گونه میکروبی، خیلی جالب. شما استفاده کنی، چون آبهای زمینی که ما میگیریم آب تو سد، بالاخره اینا باید بره هی بهش دوا بزنن، میکروب زدایی بشه، از فیلترهای بگذرن. آب از فیلتر گذشته از جانب عرش الهی داره سرازیر شده، شما میره استفاده میکنه، اصلا هیچ فیلتری نمیخواد، میکروب زدایی نمیخواد، ویروس کشی نمیخواد، هیچ چی نمیخواد. همچنین واه چقدر بارون داره میاد، بابا دست داره بگی دعا بکن، میفهمد دست داره بگی دعا کن، چون آب شیرین گیر فلک نمیاد. چهارم در سفر، میگه بلند شده رفتی مسافرت، یه نوار چیز بیار بذاریم اونجا، بزنیم و بکوبیم، به به بوم بوم بزنیم اونجا صفا بکنیم. آخه آدم عاقل مسافرت میفهمد جای دعا کردنه. این همه رنج سفر به خود دادی، رفتید مسافرت، جنگل رفتی، دریا رفتی، بگو ای خالق دریاها، ای خالق این جنگل ها و این درخت ها و این گونه های مختلف جانوران، به همه اینا داری روزی میدی، روزی منم زیاد کن، به من عافیت بده، به من سلامتی بده، چهار تام دعا کن. میفهمد موقع سفر. پنجم بین نماز ظهر و عصر در روز چهارشنبه، در روز چهارشنبه بین نماز ظهر و عصر وقت دعا کردنه. حتی در روایتی داره که پیغمبر دعا کرد، روز دوشنبه بود، خداوند روز چهارشنبه بین نماز ظهر و عصر دعاشو به اجابت رسوند. اینو مرحوم ابن فهد حلی در عدت و دائی روایتش آورده، خیلی روایت مهمی هم هست. ششم در حال بیماری، که یه بحثی ما زیر مجموعه دعا خواهیم داشت در آینده، همه اینا رو داریم میگیم به شرطی که زنده باشیم در خدمت دوستان باشیم. اونجا در من ارتباط بین دعا و بیماری و بحث براتون خواهم کرد، یه بحث جالبی است. اونجا برای شما خواهم گفت که اصلا یکی از خواص بیماری که انسان اگر هم 1% خدای تعالی او رو بیمار کنه، به فرض این که خدای تعالی او رو بیمار کنه، بیماری خواصی برای انسان داره. یکیش اتفاقا اینه که خدا به انسان این فرصت داده که در حال بیماری دعا بکنه، برای خودش دعا کنه، برای دیگران هم دعا بکنه، به اجابت نزدیک کنه. خود بیمار یعنی هر چی میتونه هر روز دعا بکنه، هر چی میتونه دعا کنه. شما وقتی برای چی گفتن عیادت بیمار برید؟ خب اینا دستوراتیه که پشتش فلسفه خوابیده. شما برید عیادت بیمار، اونجا نشستین که چیکار کنین؟ چی بگید؟ برید زحمت طرفو زیاد بکنید؟ طرف رفته عیادت بیمار، خانم چی شده؟ میگه اینجوری شده. یا آقا مثلا چی شده؟ میگه اینجوری شده. این دکترام نمیفهمن آقا، شما اینو بهش بده بخوره، به به یه فوق تخصص پیدا شده، آفرین باریکن. بنده آقا فلان جا حکه رفتم، فلان چیز که گرفتم خوردم خوب شدم، بدیم بابا این معلوم نیست بیماریش اون باشه. بعدم تو متخصص نیستی، بشین من چیکار کنم؟ بیکارم میرم کنار. به طرف میگفتم که شما میری اونجا چقدر حرف میزنی، دنبال چیزای بی خودی داریم. که خب نمیدونم چی باید گفت. گفتم دعا کن، دستتو ببر بالا، برای این بیمار دعا کن، برای بیمارای دیگه دعا کن. بعد به خود بیمار بگو و خواهش کن چند تا دعا برای تو بکنه، اگر بتوانه دعا بکنه، چند تا دعا برای تو بکنه، اون دعای بیمار در حق تو زودتر به اجابت میرسه. ما میریم عیادت ولی از بیمار نمیخوایم این کار رو برامون انجام بده. هفتم در نماز وتر یا وتر، که هر دو قرائت رو خوندن، که نماز یک رکعتی نماز شبه، که اگر کسی بعدن میگیم حالا حال نماز شبم نداشت، یه دو رکعتی بخونه، یه دو رکعت شفع بخونه، یه رکعت وتر یا وتر بخونه، تو نماز وتر دعا بکنه، به اجابت نزدیک تره. هشتم در وقت افطار، یعنی وقتی که از اون رو گفتند میگن الله اکبر، این طفلی دیگه مثلا طرف بهش میگه که مثلا فلانی چیز گاری، میگه من دهنم پره نمیتونم اصلا صحبت بکنم، نزدیک 7-8-9 نمیدونم 10 ساعت چقدر صبر کردی، بیشتر کمتر هرچی 10 ثانیه هم صبر کن. موقع افطار وقتی که اذان رو گفتن برای افطار، چند تا یه دونه دعا بکن، حالا دعاها رو هم بعدا میگیم چه دعاهای زیبایی ما داریم. یه دونه دعا بکن، اللهم اینی از الکل عفو والعافیت والمعافات فی دنیا والآخره، همه چیه زندگی تو رو کفایت بکن. نهم، در هنگام اضطرار شدید. اضطرار شدید رو قبلا توضیح دادیم. یه داستانی براتون تعریف کنم. میگه یک زنه اومده بود کنار رود نیل، خیلی سال پیش اومده بود اونجا کنار رود نیل، داشت بچهش رو اینجا گرفته بود، خیلی خوشش اومده بود، بچهش بازی میکرد، میخندید، لذت میبود این مادر. بچه رو مینداخت بالا، مینداخت پایین، مینداخت بالا، یه دفعه انداخت بالا دیگه یادش رفت بگیره. بچه رفت تو آب، رفت تو آب، آبم بچه رو برد. مادر بدو بچه تو آب. مادر رسید به یه جایی که دیگه دیدش که، عرض به خدمتتون که این چرخهایی که توربینهایی که داره میچرخه، حالا مال قدیمیش، انقریبه که حالا این بچه که حالا خفه میشه هیچی، بدن این بچه رو تکه تکه میکنه همه رو. دیگه از همه جا برید، مضطر واقعیش، دستشو بلند کرد رو به پروردگار، گفت خدا، فقط خدا، فقط تو به داده من برس. نوشتن که خیلی عجیبه، شماها اینا رو ندیدین، من بعضی اینا رو دیدم خودم. نوشتن که این آب برگشت، آب که داشت بچه رو برگشت، بچه رو برد جلو مادره، مادره بچه رو ورداشت و خدا رو شکر کرد و رفت. اضطرار شدید، وقتی مضطر شدید شدی، از همه بهت نگفتن، امرو بانک وامتو نداده، عرض به خدمتون که فلان کس هم استخدامت نکرده، خانومت هم گفته دیگه خونه نیا، عرض به خدمتون که یا شوهرت گفته برو خونه مامانت، به حضورت آرزم که ماشین رو آمدی صبح بیردیدی پنچره، پنچریش رو گرفتی اومدی بیا بیرون دیدی یکی از عقب تبرکن زد به تو، اومدی خلاص ها اصلا امروز دیدی. حالا این رو بعدا بحث میکنیم که یه روزای روز انسان نیست. میگه خلاصه رسید که اصلا فکر دیگه کار نمیکنه. میگه اون موقع شروع کن دعا کردن. اینم نه. دهم، در موقعی که سپاه اسلام در حال جهاد باشد، وقتی رزمندگان دارن در جبهه های نبرد میجنگن، مارش نظامی مثلا میزنن، شما بیکار نشین، دستاتو بلند کن برای رزمندگان، برای اونایی که خدای نکرده اسیر شدن، برای جانبازا، اینها دعا بکن، برای مجروحینشون، برای خودت، برای خانواده، زودی دعا کن. میفهمد دعا مستجابه و به اجابت نزدیکه. یازدهم، بعد از این که قرآن رو تلاوت کردی، وقتی تلاوت کردی قرآن رو احتراماً بوسیدی، گذاشتی زمین، بلند نشو را تو بکش برو. همونجا میفرمایند که پیغمبر ائمه میفهمن که وقت اجابت دعاست. همین الان تا نشستی قرآن، هر تعداد آیه که تلاوت کردی الان دستتو بلند کن، خدای تعالی رو بخوان، خدای تعالی منتظر توئه که بخونیش، بخوان ازش چیز بخواه، به اجابت دعات نزدیکه. دوازدهم، در موقع وزیدن باد، باد نمیاد، الان ما خودمون زیم جای خدا، باد نمیاد، میگه آلودگی هوا، خدا یا آخه یه بادی چیز آلودگی بر باد میاد، همچنین ای لعنتی، خاک رفته تو ششش، میگه ای لعنتی، به باد میگه بیاد یه وزه، نیاد یه بساته. بابا چیکار کنن با تو آخه، با تو بنده چیکار بکنن واقعا؟ به اومدنش ایراد داری، به نیمدنش اعتراض داری؟ میفهمد وقتی باد شروع به وزیدن کرد، کثافات رو دور میکنه از هر جایی که باشی. باد یکی از وظایف، باد یکی از وظایفش اینه. حالا دیگه تلقیح و تو گیاهان و فلان و اینها که زنبور عسل کارهای مقدماتیشو کرده، اونم یکی از کارهای باده. یکی از خواص باد اینه که کثافات رو دور میکنه. تا کثافات رو دور میکنه، هوا از سموم معاصی هم به گینگی پاک میشه. زودی دستتو بلند کن، در خونه پروردگار دعا کن، بخواه از پروردگار. سیزدهم، موقعی که در جبهه هستی، جایی هستی، تو شهر هستی، منافقین کوردلی کسی رو ترور کردن، خونش بر زمین ریخته شد، اگر توانستی او رو به جایی برسونی درمان میشه که باید، وظیفه شرعی و عقلیت هست، اگر نه از دنیا رفت به شهادت رسید، خونش که در بدنش میاد، پروردگار فرمود بهترین زمان هست برای اینکه تو دعا کنی، چون این خون شهید در درگاه من احترام داره و به احترام اون خون شهید پروردگار دعا رو به اجابت میرسونه. چهاردهم که امام زمان علیه السلام هم نظر رو این قسمت خیلی دارن، در حال سجده است. یعنی وقتی انسان به سجده میره هر چی میتونه دعا کنه، هر چی میتونه دعا کنه، البته تو نماز به دعای عربی، در غیر نماز دعای فارسی، سرشو بذاره به سجده دعای فارسی، هر چی میتونه دعا کنه. 15 نزدیک غروب خورشید در روز جمعه، زمان بسیار سنگینی هم از دلها میگیره، حالا بعدا میخونیم روایتشو توضیح هم میدیم براتون، وقت دعا کردنه و اتفاقا حالا بعدا میگیم دعای سماط هم چنین جایی خونده میشه در اون لحظات. 16 ظهر شرعی در روز جمعه، یعنی زمانی که ظهر شد، از اون ظهر رو گفتن در روز جمعه، تا یه مقدار بعد از اون، یعنی به مقدار 4 رکعت نماز ظهر که بخونی یه زمان خاصی برای استجابت دعاست. 17 به هنگام نماز عشا، یعنی زمانی که وقت فضیلت مخصوص نماز عشا میشه. 18 7 قسمت از اول شب، یعنی اگه شب و 7 قسمت کردی، حتی شب 2 نیمه داره، نیمه اول نیمه دوم، 7 قسمت از اول شب، 7 قسمتش که کردیم. 18 1/3 آخر شب که براتون توضیح دادیم، ما بهش میگیم سلس آخر شب، که بهش اصطلاحا بهش میگن سحر یا سحرگاه. 20 بعد از رفتن نصف شب، یعنی آغاز نیمه دوم یک مقدار جلوتر. 21 هنگامی که اذان ظهر رو دارن میگن، تا اذان ظهر رو گفتن الله اکبر، ما تو خیابون دیدیم طرف هم چی میکنه، من نفهم این کار یعنی چی، از کجا اینا رو یاد گرفتیم آخه، یک نفرمون تا حالا نپرسه که آخه اینا از کی، اینا کدوم مرجعی اینو گفته، چک عالمی این حرفو زد، آخه والا اینا من نمیدونم از کجا یاد گرفت. میفهمن هنگامی که میگن الله اکبر موقع اذان ظهر، سوی دست بلند کن شروع کن دعا کردن، دعای دنیوی بکن، اخروی بکن، هر دعای میخوای بکن در پیشگاه الهی، به جای اینکه این کارا رو انجام شوت میکنی والا ما نفهمیم کجا بدین. 22 ظهر شرعی، اینو که عرض کردم خدمتتون، 22 بین طلوعین، یعنی طلوع فجر تا طلوع آفتاب، یعنی بین طلوع فجر، طلوع فجر اول نماز صبح، آغاز نماز صبح تا طلوع آفتاب، تا زمانی که آفتاب طلوع میکنه، این زمان بهترین وقت برای دعا کردن هست. لازمی همش آدم بیدار باشه، انسان میتونه یه وقت مشکلی داره ساعت رو کوک بکنه بین و طلوع این بیدار بشه، یا برای نماز صبح که لااقل بیدار میشه که شروع کنه دعا کردن، دعاهایی که میخواد اون زمان انجام بده. حالا ببینید یک روایت رو به نظرم امروز برسیم بخونیم که 1 دقیقه که وقت داریم، از عدت و دائی ترجمه این کتاب شریف صفحه 79 از امام باقر صلوات الله علیه، حضرت میفهمد در روز جمعه از اول زوال، زوال رو یادداشت کنین یعنی زمانی که ظهر شرعی میشه، سایه کامل، سایه شاخص کامل از بین میره، با خود شاخص یکی میشه، یعنی دیگه سایه شاخص ما که تو زمین کاشتیم نداریم، میگن وقت زوال. ظهر شرعی، حضرت فرمود در روز جمعه از اول زوال، یعنی ظهر شرعی، تا ساعتی را باید محافظت کرد، چون رسول خدا فرمود هیچ بنده ای در این ساعت از خداوند متعال خیری طلب نمی کند مگر اینکه آن را پروردگار به او عطا می فرماید. به به، پس داریم الان وارد احادیث شدیم که گفته های خودمون رو مستند بکنیم، یعنی بگیم که اینایی که گفتیم دلیلم داریم یا نه. دومی هم این هست که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله می فرماید که هر یک از شما حاجتی دارد آن را به هنگام نماز عشاء طلب کند، زیرا این مخصوص شماست. مخصوص شماست یعنی شما امت من پیغمبر، و به امتهای پیش از شما داده نشده است. که اونا اگه موقع عشاء دعا میکردن، اینکار مواقع دیگه دعا میکردن، اما به امت من که شما هستید، اگر موقع نماز عشاء دعا بکنید، خداوند این تضمین رو داده که دعای شما رو به اجابت برسونه. یک دونه دیگه حدیثم بخونیم کوتاه اگر فرصت داشته باشیم. زید شهام هست، از امام صادق علیه السلام روایت کرده که حضرت فرمودن در 4 وقت به دنبال دعا باشید: 1. وزش باد، 2. زوال سایه ها که همون ظهر شرعی است، 3. نزول باران، 4. اولین قطره خون شهید که جاری شود. چرا این 4 زمان رو فرمودن؟ حضرت فرمودن چون در این اوقات درهای آسمان گشوده خواهد شد. خیلی عجیبه. انشالله احادیث بعد باشه برای جلسات بعد که در خدمتون انشالله باشیم و بیان بکنیم و آیاتی که میخوایم اونجا بگیم و انشالله نتیجه‌گیری کلی رو داشته باشیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
پروردگارا ما را در همه عمرمان با قرآن محشور کن. پروردگارا ما را در دنیا و آخرت از قرآن جدا مکن. پروردگارا ما را در قیامت در سایه قرآن قرار بده. پروردگارا ما را با حیات قرآنی، زندگی الهی و اسلامی و مطلوب اسلام ببخش. پروردگارا با محمد و آل محمد قلب مقدس ولی عصر را از ما راضی و خوشنود کن. ما را از قرآن و اهل بیت جدا مکن. لبیک یا الله.